أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الثالثة محل النزاع في هذا الاصل ما تعلق النهي بشيء بعد ما ورد عن الشارع له جهة صحتين، ثم ورد النهي عن بعض افراده او خوطب به عامة المكلفين ثم استثنی عنه بعضهم، مثل الامساك ثلاثة ايام والقمار و نحو ذلك، ليس من محل النزاع في شيء. اذ الكلام والنزاع في دلالة النهي على الفساد و عدمه و ما ذكر فاسد بالاصل، لان الاصل عدم الصحة و اما الفساد فيدل عليه عدم الدليل. و مما ذکرنا یظهر ان ما تقدم من اجتماع الامر و النهی فی ما کان بین المأمور به و المنهی عن عموم من وجه سواء اتحدا فی الوجود ام لا ایضا خارج عن هذا الاصل، ولذا افرده القوم و افردناه بالذکر و بالجمله النزاع فی هذا الاصل فی ما کان بین المأمور به و المنهی عن او المأمور والمنهی عموم و خصوص مطلقا، ثم علم ان النهی المتعلق بكل واحد من العبادات والمعاملات. ما اصل بحث ما در اینه که اگر نهی از عبادتی یا معاملهی شد، عبادتی یا معاملهی متعلق نهی شد، میخواییم ببینیم این نهی دلالت بر فساد او میکنه یا نه. خب معلومه بخواد دلالت بر فساد بکنه باید عبادت یا معامله یه جهت صحتی در شرع براش وارد شده باشه که اگر نبود این نهی به مقتضای اون دلیل میگفتیم صحیح. حالا چون این دلیل این نهی وارد شده، میخوایم ببینیم اون صحتی که به مقتضای دلیل اصلی برای ما ثابت شده، این نهی او رو از دست ما میگیره اون صحت را یا نه. بحث اینه. پس در مواردی که اصل دلیل صحتی نداریم، از اول به مقتضای اصالت الفساد، اصالت عدم الصحه، ما نمیتونستیم برش اثر بار کنیم در همچین صورتی. اینجا اگر نمی بودم اصل نمی گفتیم صحیحه نهی، اگر نمی بود نهی هم نمی گفتیم صحیحه و آثار صحت بار نمی کردیم تا چه برسد به این کار نهی هم هست. الان یه همچین جایی مثلا روزه از طلوع فجر تا غروب آفتاب و مغرب، یک چیزیش در شهر تشریع شده و صحیح است، ثواب داره، عبادت هم هست. اینو اگر چنانچه نهی شد، روز عید قربان، روز عید فطر، روز نگیر. این محل بحث. نماز امر شده، عبادتیست و این نماز تشریع شده، اگر کسی به جا بیاره ثواب داره، امر وجوبی رو اثبات میکنه، امر استحبابی رو امتثال میکنه و اثبات میکنه. حالا به بعض افراد مکلفی میگن تو نماز نخون، حائض و نفسا، اما نماز همون نمازی که تشریع شده، همونی که مستحب است یا همونی که واجبه، به این میگن نخون. اینجا محل بحثه. بیعی که در شهر امضا شده باعث حصول نقل و انتقال است، البته واجب نیده کسی بیع کنه، نه خود بیع نکن، اما اگر بیع کرد صحیحه، احل الله البیع، امضا کرده است بیع را. حالا اگر یه دلیل آمد که نه النبی عن بیع الغرر، بیع غرری منهی عنه، یا لا تبع الخمر، خمر بیع نکن، منهی عنه، اینجور جا محل بحثه. اما اگر یه جایی یک امساک سشبان روزی، این اصل از اول تشریع نشده تا ما بعد بگیم نهی اگر ازش وارد شد چی، نهی هم وارد نشه میگیم صحیح نی. نماز 20 رکعتی که متصل باشه بدون فاصله سلام، این تشریع نشده. نماز صبح 4 رکعتی، صبح نماز صبح 4 رکعتی تشریع نشده تا نهی ازش یه جای بیاد، وقت بخوام از راه نهی فسادش رو درست کنیم، نه خودش که نفسه باطله، نماز صبح 4 رکعتی ما نداریم. اینجور مواردی که اصل جهت صحتی درش فرض نمیشه، از اول به مقتضای اصل اولی کارش خرابه. یه احتیاجی به این که ما از راه نهی چیزی رو درست کنیم، اینجا فساد درست کنیم نی، خود به خود فساد هست چون مطابق اصله. یه مطلب هم به مناسبتی که یکی از آقایون سوال کرد برای اینکه توجه داشته باشید، مسئله عبادات و معاملاتی که در محل بحث ما بحث میکنیم که آیا نهی در عبادت و معامله موجب فساد هست مطلقا یا نه مطلقا یا تفصیل، این نسبت به اون افعالی است که درش ملاحظه صحت و فساد بشه، به حیثی که اگر صحیح باشه یترتب علیه آثاری و اصلا به جا میارن او را برای اینکه اون آثار برش مترتب بشه، و اگر فاسد بشود اون آثاری که مطلوب بود از عمل صحیح برش مترتب نشه. اونجاهاست که شک در صحت و فساد معنا داره، و اونجاهاست که اگر صحیح باشه آثاری مترتب میشه و اگر نباشه آثار مترتب نی. اما خمر خوردنش حرامه. حالا یه شخص خمر خورد، حالا صحیح است یا فاسد؟ اینجا بحث صحت و فساد نی، این چون یک اثر وضعی اینجا مطلوب نی، تا این که ما یه همچین در حقیقت مسئله را بیاریم پیش، برای این که اثر وضعی در کار نیست صحت و فساد و آثاری داشته باشه، این فقط مخالفت حکم تکلیفیه. اگر لا تشرب الخمر داریم، خب مخالفت که در عقاب داره و الا نه. بس در جاهاییست که علاوه بر این عمل و امتثال و عصیان، که طبعا هر امر و نهی امتثال و عصیان داره، در عمل یه آثاری ممکنه برش مترتب باشه که بر صحیحش مترتبه، بر فاسدش مترتب نی. حالا این عمل که بر صحیحش مترتبه بر فاسدش مترتب نی، نهی برش وارد شده، میخواییم ببینیم نهی دلالت بر فساد میکنه یا نمیکنه. اگر دلالت بر فساد بکنه، اون آثار صحت برش مترتب نخواهد شد. مثلا معاملهی که منهی باشه اگر فاسد باشه، نتیجهش اینست که این نقل و انتقال حاصل نشود. بی میخواستیم با بی اثر به این ایجاب و قبول، اثرش این بود مبیع منتقل به مشتری بشه و ثمن منتقل به بایه. اگر صحیح باشه این انتقال حاصل میشه، و اگر صحیح نباشه این انتقال حاصل نمیشه. ازدواج اگر صحیح باشه حصول محرمیت و جواز استمتاعات و وجوب نفقه و همه اینا بر ازدواج صحیح مترتبه، و اگر نباشه نمیشه. این مال معامله. حالا میخوام ببینیم نه اگر به یک ازدواجی، به یک معامله‌ای وارد شد، آیا دلالت بر فساد میکنه که اگر فاسد باشه معنیش اینه که ان لم یکن و اون حال قبل از عقد باقیه، یعنی نقل و انتقال حاصل نشده، محرمیت حاصل نشده، جواز استمتاعات حاصل نشده. در عبادت هم همینجور. عبادت اگر گفتیم صحیحه، یعنی ساقط میکنه امر را، یعنی امتثال حاصل میشه، یعنی اسقاط میکنه اعاده و قضا را. مقصود صحت اینه، میخوام اینو این اثر رو میخوام مترتب کنیم. پس مقصود یه همچین جاهایی است. حالا اگه فهمیده میشه، خدا پدر شما رو بیامرزه، فهمیده بشه. حالا ما یه مطلبی رو شما، برای شما لازم نبود، ما احتمال دادیم برای بعضیا لازم باشه، برای اونا گفتیم. از عبادت هم فهمیده میشه؟ نه، خارج نمیکنه. به جهت این که غسل صوب از قبیل خوردن خمره، این صحت و فساد داره. غسل صحیح موجب حصول طهارت میشه. غسل باطل که عصر نشده باشه صوب موجب نمیشه. اگر فشار، بنابراین که فشار معتبر است در شستن جامه برو در آب کر، همونطور که حضرت امام میفرماید، عصر و فشار یعنی اخراج غساله به یک نحوی لازمه، تا اخراج غساله نشده است صوب پاک نشده. پس میشه جاهایی باشه که معامله ایجاب و قبول نداشته باشه، یا عمل خارجی است اما معامله است. معامله است به این معنا. مقصودم از معامله نه یعنی معامله‌ای که ایجاب داشته باشه یا قبول، چون معامله بالمعنى العام در اصطلاح ابواب معاملات عقود و ایقاعات را فقط میگیره، اما افعال که غیر انشائی است اونا رو نمیگیره. ما در اینجا بحث معاملاتمون اعم و اشمل است از این جهت، بلکه شامل افعالی هم که انجام میدیم برای یه اثری که مطلوبه، مثل اینکه غسل ثوب میکنیم برای حصول طهارت. حصول طهارت اثر غسل ثوبه. خب حالا بعد از اینکه معلوم شد مطلب، یعنی معلوم شد که عبادت و معامله ای که تشریع شده است، بعد از تشریع جهت صحت پیدا کرده، حالا امر هم داشته باشه مثل نماز ظهر واجبه و یا امر وجوبی نداشته باشه، این دو جاها معامله هم تشریع شده است. معامله نوعا وجوب نداره، تشریعش به معنای امضاشه، به معنای نفوذشه، یعنی صحیح است و آثار برش مترتب میشه، نقل و انتقال و اون آثار خاصه مطلوبه برش مترتب میشه. یه هم تشریع شده باشه، حالا نهی وارد شده است، میخوایم ببینیم این نهی دارد و صحت فساد دارد و فساد میکنه یا نه. این محل بحث. حالا نهی نسبت به عبادت و معامله که متوجه میشه، یه دفعه به ذاتش میخوره، یه دفعه به جزئش میخوره، به جزء عبادت و معامله، یه دفعه به شرطش میخوره، یه دفعه به وصفش میخوره، وصف داخل وصف خارج. یه دفعه وصف به یه امر مفارق او، عنوان دیگری که متحد با او در وجوده، یا امر مفارقی که از اتحاد وجودی هم با او نداره، همه این شوهر هست. البته این دوتا اخیر که امر مفارق مورد نهی واقع میشه، اما یتحد و معهو ما اون چیزی که مطلوبه است یا تشریح شده متحد در وجوده، مثل سله ولا تقصد. نه یتحد رو غصد عنوانیست مفارق صلات، اما یتحد و معهو فی الوجود در یک امر خارجی، هم غصد کن هم صلات. یه وقت است که امر مفارق منهی عنه که یتحد و معهو فی الوجود هم نیست، مثل نماز میخونه و در نماز نگاه به اجنبیه میکنه، نگاه به اجنبیه است یه وجود جدایی داره، کار نداره به نماز. اصلا نگاه کردن جزء نماز نیست، شرط نماز نیست، چشمتو ببند، چشمتو باز کن، هر چی میخواد باش، این اصلا جزء نماز نیست، مربوطه به نماز نیست. منتها نماز ضعف واقع شده برای نگاه به اجنبیه. اینجا عبادت به هیچ شکلی نه ذاتش نه جزئش و نه وصف شرطش و نه وصف داخلش و نه امری که متحد با او باشه در وجود، هیچ کدوم نیست. بنابراین اونا رو باید کنار گذاشت، این دو مورد را، یکی سله بلا تقصد، یکی سله بلا تنظر الی الاجنبیه. حالا شخص نماز خوند و در وسط نماز هم نگاه به اجنبیه کرد، بنابراین این دوتا باید کنار بره، بقیه همه داخل در محل بحث. شی منهی میشه برای ذاتش منهیه، صلات در ایام حیض ذاتن منهیه، یعنی در حقیقت نماز تشریع شده برای مکلفین، یه بخشی از مکلفین همین نمازی که تشریع شده بهشون گفته نخونید. این نهی خورده به ذات عبادت. و میدونیدم که محل کلام نسبت بین متعلق نهی و امر عموم خصوص مطلقه، یعنی همون صلاتی که مأمور به هست یا عبادتی که یا معاملهی که تشریع شده هست کلیاً، همون عبادت منهی یا همون معامله منهی شده، حالا یا در به نسبه به افراد خاصی یا به نسبه به زمان خاصی یا به ملاحظه قید خاصی، همه این خصوصیاتی که اشاره می کنیم، مثالش هم به بیش و کم مثال زده، ولو در بعضی از مثالا جای مناقشه هست، اما تصور داره اینها. بله، در مسئله حرمت صلات، نهی از صلات نسبت به حائض، یه مناقشه شخص داره و او عبارت از اینه که نهی به ذات عبادت به صلات نخورده، به صلات فی حال الحیض خورده، مثل صلات فی الدار المقصوبه، که این به واسطه این وصفه، صلاتی که این صفت داره، الکائن فی حال الحیض یا الکائن فی الدار القصبی، جار مجرور بعد از نکره صفته و بعد از معرفه حال، حال هم در معنا صفته. دع الصلات ایام اقرائک، یعنی از صلات الکائن فی ایام الاقراء لا تفعلیها نکن. پس در حقیقت نهی به ذات صلات نخورده، به وصف صلات خورده که فی ایام الاقراء واقع نشه، مثل اینکه نهی خورده به صلات که در دار قصبی واقع نشه به حساب وصفش. یه همچین مناقشه‌ای میکنه و تقریب میکنه این مناقشه را به این بیان. و این است میگیم زیدون اعلم من امرن فی الهیئه فی الاصول و امرون اعلم من زیدن فی الفیق. نبا هم منافات داره و اعلم باشه یه اعلم خب این مفضوله، اون افضل، این مفضول و این که مفضول دیگه نمیشه افضل باشه که. و حالا اون که این دوتا درسته، زیدون اعلم من امرن فی علمن و امرون اعلم من زیدن فی علمن آخر، این افعل تفضیل که افضلیت در علم را میفهمونه، اگر علم مطلق افضل باشه دیگه نمیشه مفضول افضل بشه. از اینجا به دست میاد که معناش اینه اعلم و زیدون اعلم و من امرن فل فقه، معناش اینه علم الفقه، علم الفقه فی زیدن اکثر من امر، چون معنای افعل تفضیلی را با لفظ اکثر میفهمونیم. و علم الاصول فی امر اکثر من زید، وقتی که اون قید را انداختیم توی ماده علم، علم فقه یه چیز دیگه میشه، علم اصول یه چیز دیگه میشه، دو تا مطلبه، در یه مطلب این افضله، در یه مطلب او افضله. اما اگر چنان چه گفتیم نه داخل در ماده نمیشه، علم ماده است، افضلیت که روش آمد باید علم به طور مطلق این افضل از او باشه، با مفضولیت در علم دیگر نمیسازه. اما وقتی که اون خصوصیت علم خاص را هم در علم اخذ کردیم، در این صورت در این علم خاص این افضل این منافات نداره در چیزای دیگه او افضل باشه، همونطور که در غیر علم ممکنه در زور او افضل باشه. وقتی علم هم علم خاص شد، در علم خاص این افضل منافات نداره در علمای دیگر اون افضل باشه. پس بنابراین همونطور که در این مثال رفع تنافی به این میشه که قید را میاندازیم در جانب ماده و هیئت افعل را روی این ماده مقید میبریم و اصلاح میشه، اینجا هم همین جور لا تسلی فی حال الهیز بزن، این وقتی گفته میشه یحرم علیه سرات فی حال الهیز، یعنی سرات فی حال الهیز منهیتون انها. پس این قید وقتی آمد این قید هم حالت وصفی پیدا میکنه، نتیجهش میشه از نهی از حرمت من جهت الوصف حرام شده نه ذات سلات. ایشون در مقام جواب میفرماید که نه، این حرف اولا صحیح نی، به جهت این که در حقیقت مسئله حال حیز از اوصاف موضوع است نه از اوصاف محمول. ما یه موضوع داریم، یعنی مخاطب، مکلف، یعنی مکلفی که یعنی تعبیر به موضوع ایشون مقصودش اینه که مکلف حائز موضوع است برای خطاب یحرم علیه کذا. پس بنابراین این مسئله حیض وصف موضوع، الحائض مخاطب است که باید نماز نخونه. پس بنابراین اون حال حیض که شما میخواستید قید صلات قرار بدید و وصف درست کنید و نهی را برگردونید به شی به حساب وصفش، نخی، اون وصف وصف موضوع، وصف شخصه، وصف زنه. زن حائض این موضوع است، محمول هم عبارت از صلاته که فعلش که از اون صادر میشه، حکمش هم عبارت از یحرمه. شما خیال کردی این قید حال حیض این قید محمول یعنی قید صلات است، نه این درست نیست، این قید موضوع، وصف موضوع موضوع مطلقا مخاطب نیست که در الصلات به حائض گفته میشه در الصلات، پس این حیض وصف موضوع شد. این نتیجه میشه وقتی قید وصف موضوع شد دیگه این که وصف موضوع هم وصف محمول یعنی قید برای صلات نیست، به حائض گفته میشه تو نماز نخون. حاضر اولا و ثانیا میشود گفت اگر وصف موضوع هم قبول نکنی، قید موضوع قبول نکنی، این قید محمول هم نیست، قید الحکم. الحائضو یه دفعه اینجور میگیم از الحائضو یحرم علیها الصلاة الکائنة فی حال الحیض، این میشه قید محمول، قید صلات. یه بار میگیم الحائضو یحرم علیها فی حال الحیض الصلاة، که این فی حال الحیض میخوره به یحرم که حکمه. بنابراین در نتیجه اینجور میشه شبیه به قضایای عرفیه عامه میشه، میتوانیم بگیم که الحائض یحرم علی الصلاة مادام حائضن، جهت قید چیه؟ مال محموله؟ مال موضوعه؟ قید نسبته. وقد یکیف به کیفیت نسبه و یسما یصرح به کیفیت النسبه و یسما موجهه و والبیانو جهه، موجهه و اون لفظی که بیان میکنه اونم جهت بهش میگن. اینجا اینجوریه، این در حقیقت مادام حائضن قید نسبت یحرم است به صلات، حرمت مادام حائضن، حرمت فی حال الحیض، یه همچه معنای در میاد. پس بنابراین قید صلات نیست، یا قید موضوع یا قید حکم است. خب موارد مثال هایی هم که اونجایی هم که فرض کنید نهی به ذات معامله خورده باشه، مثل بیع وقتن ندا، بیع وقتن ندا، اگر گفتیم قید وقتن ندا قید بینی وصف بینیست، ذات بی در وقتن ندا چیز شده، این معناش این است که باید در حقیقت نه خورده به ذات عبادت، میخوام ببینیم باطل یا باطل نی. و همچنین اگر چنان چه شیء نهی بهش عبادت خورده باشه به اعتبار جزئش، اگر نهی به صلات خورده به اعتبار قرائت سوره عزائم در صلات، یه جزئی سوره یه جزئی از اجزای صلاته، نهی خورده باشه به صلات به اعتبار شرطش، به اعتبار شرطش که تا لا تصلی محدثن در قول حدث، یعنی شرطش طهارته، بلا طهارتن از بابی که طهارت نیست، یا اینکه نهی خورده به صلات با وضوء با آب غسلی از جهت اینکه شرطش که طهارت با آب غسلی حاصل نمیشه باطله و رضا نماز بی وضوء میشه و نظایر این. به وصف خورده باشه مثل اینکه مثلا نهی کند از قرائت جهری، قرائت منهی نی، جهرش منهیه، لا تجهر به صلاتک ولا تخافت بها، جهر و اخفات از اوصاف قرائت، نهی از قرائت شده باشه به حساب جهرش، جهر نکن، اصل قرائت نیست، منهی نی، به اعتبار صفتش منهیه. و این در حقیقت این وصف وصف داخله، وصف خارج از قبیل مثلا لا تسلف دار المقصوبه، که دار مقصوبه در حقیقت کون و صلات فی دار المقصوبه این یک صفتی از اوصاف صلاته، که صلات یه وقت متصف میشه به کون حافل مسجد، یه بار متصف میشه به کون حافل دار، یا بار فی دار المقصوبه و هاکذا. مواردی از این قبیل مثالهایی هست که مثالها را اشاره میکنن. ببینیم تا کجا میرسیم. مقدمه ثالثه، محل نزاع در این اصل جاهایی است که تعلق گرفته باشه نهی بعد از اینکه وارد شده است از شارع برای اون عمل جهت صحتی، که دلیل بر صحت داریم، حالا نهی داره، ولی اگه اصل دلیل بر صحت نشته باشه عدم دلیل بر صحت کافی است در فساد، احتیاج به اینکه شما زحمت بکشی دلالت نهی رو بر فساد درست کنی نیست. ثم بعد از اینکه جهت صحتی ازش وارد شده برش وردن نهی ان بعض افراده او خوطبه به اون عمل عامه مکلفین، ثم استثناء شدن از او بعضی از مکلفین، پس مثل امساک سه روز و مثل قمار و نحو ذالک، اینجور چیزایی که جهت صحتی نداره، اینا لیس من محل نزاع فی شی، زیرا کلام و نزاع در دلالت نهی است بر فساد، بر فساد دلالت میکنه یا نمیکنه و عدمه. و ما ذکر یا همچین جاهایی که از اول تشریعش درست نشده فاسدون بالاصل، لان الاصل عدم الصحه، صحت که منتفی شد، و اما الفساد فیدل علیه عدم الدلیل، دلیل بر صحتی نداشته باشیم یکفی در فساد. و مما ذکرنا یظهر این که اون چه که گذشت از این محل بحث، اونجاییست که یک چیزی به طور عام و مطلق امر شده یا تجویز شده، بعض افراد او، افراد این طبیعت نهی برش خورده، این محل نزاعه، یا عامه مکلفین امر شدن به یک عملی، بعض افراد بهشون گفته که اون همون عمل رو نیار، این جور جا. حالا نهی به اعتبار ذاتشه، به اعتبار وصفشه، به اعتبار جزءشه، به اعتبار شرطشه، هر چی میخواد باش. پس بنابراین بحث برمیگرده به عموم خصوص مطلق، دلیل نهی همیشه خاص است نسبت به اون دلیلی که جهت صحت رو درست کرده است، خاص نسبت به او و او عامه مطلقه، به خلاف بحث گذشته که عام خاص من وقت بود. و مما ذکرنا یظهر این که ما تقدم از اجتماع امر و نهی فیما کان بین مأمور و به منهی و عن عموم من وقت، هم از این که متحد در وجود بشود یا نشود، اون بحث سابق خارج است از محل بحث ما، از این اصل، از این قانون. و لذا افراد حلقوم، قوم اصولیین جداگانه اونو بحث کردن و ما هم افردناه و به ذکر، ما هم جدا بحثش کردیم. و خلاصه نزاع در این اصل در جایی است که باشد بین مأمور و به و منهی و عن، یا بین مأمور و منهی، عموم و خصوص مطلق. چون مورد نهی رو دو جور مثال زد، یکی از طبیعت بعض افراد را استثناء کرد، یکی از مخاطب بعض مصادیق را، افراد را استثناء کرد. و ازا منهی و عن هم مأمور و به، بینش عموم و خصوص مطلق، یا بین مأمور و منهی عموم و خصوص مطلق، مکلف به خصوص حائز، حائز بعضی از اقسام مکلفینه، بین مکلف و حائز عموم و خصوص مطلقه، کل حائز مکلف و بعض المکلف لیس به حائز، عموم و خصوص مطلق. ثم معلم نهی که متعلق است به هر یک از عبادات و معاملات، یا متعلق است به اون شی، به اون منهی، لنفسه او لجزئه او لشرطه او لوصفه داخل او لوصفه الخارج او لشیء مقارن له، نهی که میخوره به شی به اعتبار شیء مقارنشه، که اون شیء مقارن یه وقت متحد میشه با این شیء در وجود، یا با شیء مفارق، مفارق من مقارن بد خوندم، مفارق لشیء مفارق او، مقارنم همونم، تا لفظ مفارق یک در حقیقت دوئیت انبانی رو میفهمونه، لشیء مفارق لهو که متحد با اوست در وجود، یا لشیعی که مفارق است و غیر متحد با او در وجود. اینا همه موارد اقسامی است که میتونیم نهر رو تصور کنیم. مراد به اون نهیی که متعلق به شیء است لنفسه این است که باشد منهی و عن طبیعت اون عبادت یا معامله، همون طبیعتی که امر روش رفته نسبت به موردی نهی روش رفته باشه، حالا موردی از ناحیه افراد عبادت یا از ناحیه افراد مکلف. با قطع نظر از افراد و عوارض و اوصاف که اینا همه اوصاف در حقیقت به عنوان وصف و به عنوان شرط و این خصوصیات رو پیدا میکنه، مثل عوارض و اوصاف از قبیل زمان و مکان و غیر ذالک، اینا رو در مطلب نظر نداره، بلکه خود طبیعت مورد نهی قرار میگیره نسبت به یک آدمی، نسبت به یک موردی. مثالش نهی از صلات حائض و صوم حائض و نحو ذالک. لا یقال، شما بگین شما بی خود صلات حائض و بی خود از موارد نهی طبیعت نهی لنفسه لذاته گرفتی. لا یقال، این که نهی در اینجا تعلق گرفته به صلات به اعتبار وقوعش در حال حیض، پس منهی عن عبارت هست از صلاتی که این صفت دارد الکائن متحقق در حال حیض. پس نهی انما تعلق به صلات لوصفها. و شاهدش هم این که و یعیده این که لا تسل فی حال الحیض، این فی حال الحیض قید صلاته، قید ماده لا تسل قید ماده است، یعنی یحرم صلات الکائنات فی حال الحیض، که این فی حال الحیض قید صلات میشه که نهی روش آمده، صیغه لا تفعل روی این ماده آمده. این تاییدش اینه. و یعیده ما قیل، که یه کسی گفته زیدون اعلم من امر و امرون اعلم من زید، اینا با هم تناقض داره، صحیح نی؟ میگیم نخه صحیحه، برای که زیدون اعلم و فیشه این، پس علم فیشه اکثر است در این و علم شیء دیگر اکثر است در اون، با هم تناقض نمیشه. میفهمد و یعیده ما قیل، این که مفهوم صیغه، صیغه یعنی اون هیئت، اون هیئتی که معنای هیئتی توش هست، انما این مفهوم صیغه هرچه هست او در افعل وجوبه، در لا تفعل تحریمه، در ضارب اتصاف است، در اعلم اکثریت، اتصاف اکثری است، اکثریت. بنابراین انما یرد اون مفهوم صیغه بر ماده بعد از اعتبار قیود اون ماده و حیثیات اون ماده، همه قیود و حیثیات رو در ماده جمع میکنیم، هیئت رو بالاش میاریم. اگر گفت اضرب به عصاکه، مقصود ضرب مطلق نیست، وجوب ضرب مطلق نیست، ضرب خاص را وجوب روش آورده، ضرب به عصا یجب، اینو میخواد بگه. فقولنا، پس بنابراین قول ما که میگیم زیدون اعلم من امر فی الهیئه، علم زید در هیئت اکثر است از امر، و امرون اعلم من زید فی الطب، علم طب در امر اکثر از زیده، معناش اینه که علم الهیئه فی زید اکثر من امر و علم الطب فی امر اکثر من زید، و به ذالک دفع می شود اون اشکالی که وارد شده است بر قول حضرات که صیغه افعل تفضیل اقتضای زیاده می کنه در اصل فعل، در اصل علم، با قطع نظر از افرادش. اگر در اصل علم زید افضل است، پس دیگه امر نمیتونه افضل باشه، با قطع نظر از افراد. من انهو، بله اون ایراد اینه، من انهو یلزمو،
لازم میاد این که برگردد عقل از اون چیزی که فهمیده بود اولا. در مثل این مثال اول ما فهمیدیم زید اعلم از امره، حالا دوباره میگه امر اعلم از زیده، باید برگرده مناقضش رو بپذیره. فیکونو پس بنابراین وقتی که این مثال رو فهمیدید، فیکونو نتیجه اشکال این در محل کلام، معنای قول ما لا تسلل حائضو، که لا تسلل مفرد غایب مؤنث از فعل مضارع از باب تفعیل، و لا تسلل حائضو، نباید، حرام است نماز بخواند حائض. معنای این عبارت این میشه که صلاتی که حاصل است در حال حیض، که قید حال حیض را چسبوندیم به صلات، اون وقت بعد میگیم منهیون انها، نهی داره لا تصلی. فیکون و منهیون، پس بنابراین منهیون هل نفسه منحصر میشه در مثل مسالین متقدمین از قبیل سه روز امساک کردن و قمار، اونا منهیون لذاته که شما گفتین از خارج از محل بحثه، ولی هر جا دیگه بیاری لا محاله به واسطه یک قیدیه، به واسطه یک وصفیه، به واسطه یک جزئه. ما منهیان لذاته اونجایی که دلیل صحت داریم نداریم، جاهایی که منهیان لذاته اونجایی که دلیل صحت نداریم. لعنا نگو، این حرفو نگو که ما جوابت میدیم. و او این که حیض از مشخصات موضوع است، حیض از مشخصات موضوع، یعنی این قید رو شما آوری در محمول اشتباه کردی، حیض از مشخصات موضوع است که مخاطب ما کیه؟ حائضه، نه محمول. و ما ذکر فی تأیید، اونی که در تأیید ذکر کردی، او من جعل قیود از متعلقات ماده ممنوعون، اونم قبول نداریم. سلمنا عدم کونهی قیدن للموضوع، ما میپذیریم که این قید موضوع نیست، اما لملا یکون من قیود الحکم و نسبت الحکمیه، چرا این قید از قیود حکم و نسبت حکمیه نباشه؟ فإن سلمنا، حالا اگر تسلیم کنیم که قضیه کون القضیه عرفیتن عامه، به ان یکون المراد این که حائض منهیست از صلات مادام حائضن، این فلیسه معناها نیست معنای این قضیه این که اون حائض منهیست از صلات متصفه به کونهی فی حال الحیض، که یعنی باز برگرده اون قید محمول ماده قرار بگیره، بلکه مراد این است که اون حائض منهیست در حال حیض از صلات مطلقا، که این فی حال الحیض قید حکم است که حرمت و نهی باشه. والحاصل این که منهی و انهل نفسه انما هوا، منهی و انهل نفسه انما هوا بعد ملاحظه حال مکلف تمام خصوصیاتش را حساب کن، او نهی میشه از این که فلان کار را انجام بده، لا مطلقا، نه این که به مکلف میگن ایها المکلف تو نماز نخو در حال حیض، نه به حائض میگن تو نماز نخون مادام الحیض وصف عنوانی موضوعه. پس بنابراین فتاهرو مکلفون به سلا والحائضو منهیتون انها، چه در حقیقت این وصف حیض و تو وصف منوع موضوع این وظیفه یه دستن، موضوع اون دسته دیگه ای. و اما ما وقع نهی و ان، و اما اون چیزایی که واقع شدن نهی از اونها با قطع نظر از ملاحظه حال مکلف، که حال مکلف ملاحظه نشده، که امساک مثل امساک سه روز فیما هو فی صورت العباده و مثل زنا و قمار فی ما هو فی صورت المعامله فهو خارج عن محل النزاع. شما اینا رو خواستی مثال برای اون جای بزنی که شما لایقال ما خواستی مثال بدی به اون جایی که نهی به ذات عبادت خورده است، اینجا اصلا خارج از محل بحثه. درست اگر نهی هم داشته باشه نهی به ذات عبادت خورده، اما چیزی که هست این نه داخل در محل بحث ما نیست. فهو خارج از محل نزاع کما ذکرنا. و اما این مثال عبادت، و اما معامله، معامله من هی عنها لنفسها پس مثل نکاح خامسه است لمن عنده اربع، چهار زن داره، زن پنجم را که میخواد بگیره این منهیه، ذات این نکاح منهیست. اینم یکی. و بیع عبد و صفی، که عبد و صفی از اقسام مکلفینی هستن که اینا منهی هستن از بیع کردن، چون حق بیع کردن ندارن. به نحو ذلک و یظهر وجهه من متقدم فی صلاة الحائض و اما المنهی عن جزئه.